زربان.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده خوب برنامه زربان. باز هم در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با افتخار تمام به مدت 25 دقیقه دعوت میکنیم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. با روزی سلامتی و صحتمندی شما عزیزان شنونده، امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر مرتضی فلاح پور فوق تخصص آلرژی و کلینیکال ایمونولوژی هستیم تا بحث مربوط به آلرژی ها و حساسیت ها را دنبال بکنیم. در برنامه قبلی در مورد تعریف آلرژی، علل و عوامل مؤثر بر آن، اقسام و انواع حساسیت ها و اقدام ضروری و مفید و بعضی باورهای غلط در این رابطه صحبت شد. در ادامه بحث با ما همراه باشید. بعد از یک فاصله موزیکی خیلی کوتاه با دکتر صحبت خواهیم کرد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین های دکتر.
خیلی متشکرم. منم عرض سلام و ادب دارم.
تشکر میکنم های دکتر از حوصله شما و ای که ما باز هم در خدمت شما هستیم. به عنوان اولین سوال در این برنامه بفرمایید که افرادی که با خوردن یک میوه مثل خربوزه یا ادویجات یا به اصطلاح خود ما داروی دیگ و یا بعضی از بوها حساس هستند و دچار بعضی علائم مثل آبریزش و سرفه و علائم تنفسی میشن، آیا اینا آلرژی و حساسیت دارن یا ای که دلیل دیگه هم میتونه مطرح باشه؟
فکر می‌کنم این سوال خیلی از و در واقع مشکل خیلی از هم میهنان ما هست و مراجعه کننده های ما. واقعیت اینه که وقتی فردی آسم دارد، یک ریه لوس و تحریک پذیر دارد. یعنی چی ریه لوس؟ ریه لوس یعنی یک ریه‌ای که فقط دنبال بهانه گیری هست و وقتی بهانه میگیره خودش رو به چه صورت نشون میده؟ خودش رو به صورت سرفه، تنگی نفس و خسخس. حالا این بهانه ها چیست؟ وقتی به فرد میگی راه برو، بدو، فعالیت کن، دود داشت مواجهه پیدا کنه، بنابراین شروع به بهانه گیری میکنه. بوها به عنوان یک محرک هستن برای ایشون و میتونه تحریک کنه. اما در مورد خوردن بعضی غذاهای خاص هم باید اینو بگم که بعضی غذاها مثل خربوزه، مثل بادمجون، مثل کیوی در واقع میتونن هم خودشون آلرژی باشن و هم به خاطر شباهتی به ساختمان بعضی از گیاها دارن آلرژیزا باشن. بهتره که تو فصل خاصی خورده نشن، کمتر خورده بشن، اما ما پرهیز مطلق نداریم.
آی دکتر، یک کسی که آلرژی و حساسیت بینی داره، آلرژی پوستی هم داره و اگر یک از والدینش مشکل تنگی نفس مثل آسم داشته باشه، آیا این بیماری تنفسی و تنگی نفس یعنی آسم میتونه به طور ارثی به اولادش هم منتقل شوه و در آینده این فرزند که آلرژی پوستی و بینی خفیف داره دچار آسم و تنگی نفس آسمی شوه؟
بله، واقعیت اینه که اینطوری به عنوان کنیم که آلرژی ها آیا توارثی هستن؟ که قطعا هستن. ما استعداد ژنتیکی ایتوپی یا همون آلرژی رو داریم. حالا اینکه در واقع این آلرژی آیا میتواند تبدیل به آسپ بشود یا نشود الزامی ندارد. یعنی یک نفر ممکنه که پدر و مادرش در واقع آسپ داشته باشن و این ژن استعداد به ایشون هم رسیده باشه. برای اینکه ایشون هم تبدیل بشن به مبتلا به آسپ بشن، یه سری ریسک فاکتورها و یه سری شرایط محیطی میخواد. اینکه مواجه با دود باشد، مواجه با بو باشد یا نباشد، دچار یه سری عفونت‌های ویروسی شده باشن یا نشدن، فرد رو ممکنه مستعد بکند یا اینکه نه، برعکس یک لایف استایل، یک سبک زندگی فرد رو نجات بده. بنابراین اما همیشه یادمون باشه سابقه خانوادگی آسپ یکی از ریسک فاکتورهای بسیار بسیار اصلی هست. بنابراین وقتی شخصی میاد و چند بیماری آلرژی مثل آلرژی پوستی، آلرژی بینی، حساسیت بینی رو داره و به ما میگه بله ما تو خانواده‌مون پدرم، مادرم، بچه‌م یا برادرم، خواهرم آسم دارن، ما خیلی خیلی بیشتر حواسمون به این فرد هست، ملاحظات دارویی، درمانی، فالوآپ، پیگیری رو بیشتر و شدیدتر انجام میدیم.
در فصل خزان و پاییز هستیم آقای دکتر، با آرام آرام به فصل زمستان هم نزدیک میشیم. آیا کارها و اقداماتی هست که حتی امکان از واکنش های آلرژی و حساسیتی کمتر شوه و آیا میشه وقایه و پیشگیری کرد و آیا شستشوی بینی و دهان و حلق با سرم نمکی یا آب و نمک کم برای جلوگیری از حساسیت ها مؤثر هست یا خیر؟
ببینید دو تا مسئله هستش. بله سوال خیلی 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 خوبی هست و خیلی هم کمک کننده هست. ببینید آلرژی بینی یا رینیت آلرژیک رو از دو تا منظر باید نگاه کرد. یک، عاملی که اون رو ایجاد میکند، عاملی که باعث آلرژی بینی میشه یک آلرژن، یک ماده حساسیت زای استنشاقی هست. اغلب اینها گرده های درختان یا در واقع حالا پرز و موهای چیزایی هستن که از طریق استنشاق باشه. واقعیت اینه که مواد غذایی تقریبا میتونیم بگیم که فقط در 1 یا 2% عامل ایجاد کننده است. پس 1، با رژیم غذایی بیهوده خودمون رو گرفتار نکنیم، زندگی رو به خودمون سخت نکنیم. من به عنوان پزشک برای کسی که رینیت آلرژیک دارد هیچ پرهیز غذایی قائل نیستم. اما نکته دوم، پس 1، عامل اون، اما اون عاملی که هست یک آرو آلرژنه، یک آلرژن هوازی هست، از طریق هوا جابجا میشه، از طریق باد جابجا میشه. خب پس ببینید اینا هم گفتیم اغلب گرده های درختان هستن، حالا گرده های گیاهان هستن، های هرز هستن. پس یک راه پیشگیری اینه که من در معرض باد نباشم، در سوار موتور نشم یا سوار ماشین که میشم شیشه ماشین رو بالا بگیرم، زیر پنکه و زیر روبروی کولر نشینم. چرا؟ چون اون باد و جریان و گردش هوا در واقع این گرده ها رو با خودش میاره. راه دوم استفاده از ماسک هستش، کمک میکنه. و راه سوم که بسیار بسیار مؤثر هست، همونجوری که شما فرمودین هست، شستشوی بینی هست. شستشوی بینی به نظر من و طبق نظر بسیاری از کتاب‌ها و رفرنس‌ها به عنوان یک خط اول در درمانی بسیار بسیار مناسب هستش، اگر با آبی که دماش مناسب هستش و تونیسیته، یعنی خیلی هم توش ما فکر نکنیم هر چقدر توش نمک بریزیم بهتر باشه. بنابراین با یک تونیسیته مناسب معمول در حد یک سرم شستشوی معمول باشه، یا اینکه و دمای مناسب، سرد نباشه اینا. خب آب گرم که قابل تحمل نیستش. بنابراین شستشوی بینی بسیار بسیار کمک کننده هست. در مورد رینیت آلرژیک واقعیت اینه رژیم ها و پرهیزهای غذایی آنچنان نقشی نداره.
درمان قطعی داریم آقای دکتر برای حساسیت ها؟ یعنی میشه که دوا مصرف شوه و بعد این حساسیت کلن خوب شوه؟
جواب سوال اینه، بستگی به نوع آلرژی داره. این ببینین، من بازم تأکید میکنم اصطلاح آلرژی یک ترم کلی هستش و اینکه ما میگیم من حساسیت، خب باید بگیم خب مشخص کنیم چه جور حساسیتی مد نظر شما هستش. مهمترین درمان آلرژی شناسایی دقیق آلرژن هست، اون ماده حساس. وقتی من اون ماده حساسیت زا رو شناسایی میکنم، باید مواد مشابه و هم خانوادهش رو هم بشناسم و به هر حال تا اونجایی که میتونم از اونها پرهیز کنم. نکته بعدی در واقع درمان تغییرات و واکنشی که بدن به اون ماده میده. خیلی وقتا این مواد وقتی در واقع بدن باش مواجه میشه، یک ترمی به اسم ریمادلینگ، بازسازی تو بدن اتفاق میفته. این بازسازی ایجاد التهاب میکنه، این التهاب رو باید من درمان کنم. پس اون آلرژن شناسایی باید بشه، واکنش بدن به اون آلرژن هم باید درمان بشه. برخی اوقات بعضی از این بیماری های آلرژی با افزایش سن بهتر میشن، برخی اوقات با در واقع یک دوره محدودی از اوایدنس یا پرهیز کامل طرف میشن و برخی اوقات لازم است که من طولانی مدت یا مدت خیلی زیاد از داروهای استفاده کنم تا بدن من دچار ریمادلینگ نشود یا اگر هم میشود خیلی محدود باشه. پس جواب این سوال اینه، ما آلرژی رو نمیتونیم بگیم خیلی خوب الان من چون بارها دیدم خیلی وقتا توی فضاهای مجازی آدم میبینه بله آمپول ضد آلرژی یک دونه از این آمپولا بزن برای همیشه نه همچین چیزی نیست که من دنبال یه دارویی باشم، یک در واقع من اینطور میخوام اومگا نمیخوام خیلی امید واهی بدم. بدونیم بعضی از درمان ها اینه که باید شما مراقبت کنین و کنترل کنین. نمیخوام ناامید کنم که آیا هیچ وقت آلرژی هیچ نوع آلرژی کیور یا درمان قطعی نه خیر، آلرژی خیلی وقتا نیاز به کنترل دارد، اینکه افسار در واقع این بیماری دست من پزشک و من بیمار باشد، بنابراین دچار عوارض نشم، دچار کامپلیکیشن نشم، دچار ساید افکت نشم، عوارض نشم. و برخی اوقات هم میخوام این امیدم بدم برخی از انواع آلرژی ها هستن که به راحتی درمان قطعی هم دارن، امید کاذب بدم و نه ناامیدی ایجاد کنم.
بخش اول گفتگوی ما را با کارشناس امروز برنامه ضربان جناب آقای دکتر فلاح پور شنیدید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم. بنده دکتر منصوره توها، متخصص بیماری های مغز و اعصاب و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم. در ادامه مبحث سردردهای با منشأ گردن، توصیه میکنیم که از پشت میز بلند شن یا وسیله که دارن استفاده میکنن رو بذارن زمین و حرکات کششی ساده رو در ارتباط با حرکات کششی گردن و شانه انجام بدن. همچنین گاهی ماساژ کمک کننده است و همچنین تمرین شل کردن عضلات. اگر که به راحتی روی سطحی دراز بکشن، حالا مهم نیست تخت باشه یا روی زمین، و سعی کنن که با چند نفس عمیق عضلات گردن و شونه رو شل بکنن و بعد دیگه آهسته نفس بکشن، اجازه بدن تو همون حالت برای چند دقیقه باقی بمونن. این باعث کاهش سردردهایی میشه که به دلیل گرفتگی عضلات اتفاق افتاده. این نوع سردرد گردنی در افرادی که سن بالاتر دارن بیشتر به دلیل آرتروز گردن هست و یا گاهی به دلیل دیسک های گردنی هست. خیلی از اوقات کسانی که سردرد میگرنی داشتن و سردرد در ناحیه پیشانی یا شقیقه ای بوده، حالا مراجعه میکنن با سردردی که شبیه به همون سردرد قبلی هست و این دفعه از پشت سر شروع میشه و وقتی که شرح حال درستری گرفته میشه متوجه میشیم که این افراد درد در ناحیه گردن و در ناحیه شانه هم دارن. به عنوان نشانه شناسی، اگر که علاوه بر سردرد درد در ناحیه گردن هم احساس میشه یا این درد انتشار به شانه و یا دست هم داره، به احتمال زیاد منشأ این سردرد گردن هست، مشکلات گردنی، و با حل مشکلات گردنی این سردرد کلن مرتفع میشه. نکته‌ای که اینجا باید بهتون بگم، گاهی از اوقات این تحریکات مداوم گردن، حالا به دلیل اسپاسم عضلانی یا مشکلات آرتروز و یا دیسک، عصب‌هایی که در این منطقه هستن تحریک میشن و یه دردهای خیلی شدید، ناگهانی و لحظه‌ای هم ممکنه به اون سردرد زمینه‌ای اضافه بشه و فرد خیلی میترسونه، فکر میکنه اتفاق خیلی بدی افتاده، ولی زمینه همون مشکلاتی است که خدمتتون عرض کردم و با پیشگیری از وقوعش بهترین کاره و اگر اتفاق افتاد درمان زودرس و به موقع.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. امروز با جناب آقای دکتر فلاح پور صحبت میکنیم، کارشناس خوب برنامه ضربان، در ارتباط با آلرژی و حساسیت، بحثی که از برنامه گذشته شروع شد و در این برنامه هم ادامه پیدا کرد. میخوایم که در بخش دوم همچنان با آقای دکتر گفتگو بکنیم و انشالله این بحث را تکمیل بکنیم. آقای دکتر، در ارتباط با آسم سوال بکنم خدمت شما، یا همون تنگی نفس التهابی ششها، معمولا این بیمارا را با اسپری هایی که گاه و بیگاه استفاده میکنن مردم میشناسن و ذهنیتی هم که بر مردم وجود داره اینه که کسی که دچار آسم شد اینا همیشه با این بیماری هستن و این بیماری تا پایان عمر با اینا همراه خواهد بود. میخوایم در ارتباط صحبت بکنین واقعا اینطوری است؟ اینا همیشه بیمار خواهند بود و همیشه باید از دواها استفاده بکنن یا خیر؟
خیلی سوال خوبی پرسیدین. من یک اگر اجازه بدین یه توضیح، چون فصل سرما میاد و به هر حال شیوع در واقع علائمش هم بیشتر میشه. ببینید واقعیت اینه که آسم در واقع یک بیماری التهابی است. نکته دوم یک بیماری مزمن هست. یعنی چی؟ یعنی من نمیتونم یک هفته دو هفته آسم باشه و بعد خوب بشم برم پیکارم. پس نه، نکته به اول التهابیه، یعنی یک بیماری عفونی نیست. من دنبال درمان آسم با آنتیبیوتیک نباید باشم. یه جاهایی از آنتیبیوتیک کمک بگیرم ولی این آنتیبیوتیک یار کمکیه، یار و درمانگر اصلی نیست. چرا؟ چون این بیماری بیماری التهابی است. نکته دوم این بیماری یک بیماری مزمن هست، راه‌های هوایی رو درگیر میکنه. خب چجوری راه هوایی درگیر میشه؟ از طریق استنشاق درگیر میشه. پس چند تا نکته: التهابی است، مزمنه و رب به استنشاق داره. پس خیلی من دنبال درمان آس با چی بخورم چی نخورم نباشه، باید بیشتر چی بو کنم، چی استنشاق کنم، چی استنشاق نکنم باشه. اما درمان آسم چون یک بیماری مزمنه و واقعیت اینه که میتونه تو هر سنی هم شروع بشه، اینطور نیستش که فقط بگیم که بابا، چون میدونین چه اتفاقی میفته برای درمان. این درمان بیماری مزمنه، وقتی بیماری مزمنه هست پس من با دارویی بدم که کمترین عارضه رو داشته باشه. پس بهترین راه اینه که من یه داروی موضعی انتخاب کنم. امروزه بهترین درمان موضعی چیه؟ اسپری ها هستن. اسپری هست، یعنی شما استنشاق میکنید میره تو ریه‌تون و همونجا اثر میکنه. به جای خیلی وقتا خانم آید دکتر این از اسپری میترسن خیلی وقتا. چرا؟ چون فکر میکنن که با بزرگش اسپری زد، خدای نکرده تا آخر عمرش داشت میزد و بعد جونشو داد. بله، من اینجا میخوام این اطمینانو بدم. اولا که آسم بیماری نیست که مربوط به سن بالا باشه، اتفاقا بیشتر شیوعش تو سن پایین هستش. ما یه ترمی به اسم آسم کودکان داریم و یک ترم کلی تری. بله، پس بنابراین میخوام بگم که نه تنها آسم بیماری بزرگسالی نیست بلکه بیماری اطفال هست تو هر سنی اتفاق. و از اسپری، نه اسپری یک شکل دارویی است، اصلا ربطی به عادت کردن و عادت نکردن ندارد. مگر کسی که بیماری قند داره و برای داره یه سری داروها استفاده میگه عادت میکنه، نه خیلی، این داره این احتیاج بدنش رو با این دارو برطرف میکنه. اصلا از ترم عادت کردن استفاده نکنیم. خیلی وقتا مراجعه آقای دکتر اگه میشه اسپری ندیم با بزرگ، آخه این که بچه است، بچه‌ش هم اسپری بگیره، با بزرگ منم اسپری بگیره، نه اصلا ربطی نداره به این داستان. این بیماری میتونه تو هر سنی دیده بشه. هر چقدر ما زودتر این التهاب رو خاموش بکنیم، در واقع میزان افت عملکرد ریه کمتر میشه. پس درمان مناسب در سن کودکی شاید نتونه بیماری آسم رو ریشه‌کن کنه، اما میتونه عوارض آسم رو کم کنه. عارضه آسم چیه؟ عارضه آسم افت عملکرد ریه است. من اگر از اسپری بترسم، از کلمه آسم خوشم نمیاد، بله رفتم دکتر، این دکتر گفت بچت آسم داره، اصلا از این قیافه این دکتر دیگه خوشم میاد، میرم به یه کسی دیگه بگه نه بچه تو آسم نداره، اون وقت میگم خیلی خوب. این در واقع یه جور گول زدن خودم هستش و باعث میشه که افت عملکرد ریه اتفاق بیفته. بعد از یه مدتی که اصطلاحا این ریمادلینگ و فیبروز فیکس شد، سپا برجا شد، دیگه برگشت پذیر نیست. و بنابراین در واقع خب نکته اینه که از این اسپری ها با طولانی استفاده شه، اما خب هر داروی عارضه خودشو داره. پس قطعا من باید اینجا، معنیش این نیست خب اسپری خب پس من میرم خونم سال به سال پیش دو پزشکم، نه، این اسپری باید با وضعیت و پایش عملکرد ریه تغییر کنه. بعضی وقتا ممکنه که من دوزشو ببرم بالا، دوزشو بیارم پایین، تحت نظر باشم، و این مواردی است که توصیه میشه.
پس آسم در هر سنی میتونه دیده شود، آیا عوامل و شرایطی هم لازم دارم؟
بله، ببینید واقعیت اینه که آسم در هر سنی میتونه دیده بشه، اما برای ایجاد آسم یه زمان لازم. یعنی چی؟ یعنی وقتی بچه یک ماهه، بچه دو ماهه، بچه سه ماهه، عموما زیر یک سال وقتی که سرفه میکنن و خسخس دارن، من به عنوان پزشک خیلی به تشخیص آسم فکر نمیکنم. چرا؟ میگم برای اینکه این التهاب ایجاد بشه زمان میخواد. وقتی بچه، یعنی میخوام اینو بگم، وقتی بچهشون یک ماهشون هست، نه خیر، ایشون آسم نداره. من اگر برای بچه یک ماهه، دو ماهه، شش ماهه، 10 تا تشخیص بخوام بگم، آسم تشخیص آخرم هستش. اما بعد از سن یک سالگی به بعد، دو سالگی، سه سالگی، چهار سالگی و الی آخر که بگیریم. پس بنابراین اگر به طور کلی میخوام بگم که میتونه تو سنهای مختلف دیده بشه، اما سن 5-6 ماه اول رو باید فاکتور بگیریم. بعد از 6-7 ماه اول به بعد آسم میتواند رخ بدهد. عموما خیلی جاها سن زیر یک سال و حتی زیر 4-5 سال اول رو هم بیشتر به عنوان هایپر ریاکتیو یا در واقع افزایش تحریک پذیری میشناسیم و این افزایش تحریک پذیری ریه، یعنی بیش فعالی ریه رو اگر درمان نکنیم پابرجا بشه میتونه به سمت آسم برود. آسم فقط تو سن بالا نیست، تو سن کودکی هم دیده میشود.
آقای دکتر فلاحپور، آیا استرس ها از جمله بیخوابی ها مؤثر هستند در واکنش های آلرژی و حساسیتی و تنفسی؟
واقعیت اینه، بله، در تمام حساسیت ها و از جمله آسم هم که جزء یکی از شاید بگیم که شایع ترین علت آسم آلرژیک آسما هست، هم تو اطفال هم تو بزرگسالان آلرژی هست که باعث آسم میشه و اساسا آلرژی یا حساسیت ارتباط تنگاتنگ با سیستم ایمنی دارد. بنابراین تمام انواع آلرژی ها، خیلی از شنوندگان میگه دکتر من تا استرس به هم وارد میشه سرفه میگیره یا کهیر میزنم، خارشم بیشتر میشه. بنابراین همه انواع آلرژی ها از آلرژی های تنفسی گرفته تا آلرژی های پوستی و بقیه انواع با تغییرات سیستم ایمنی رابطه تنگاتنگ دارند. بیخوابی، استرس، هیجانات هم میتواند این سیستم ایمنی رو، پاسخهاش رو و در نتیجه علائم آلرژی و حساسیت و آسم رو کم یا زیاد بکنه.
خب در دقایق پایانی برنامه امروز زربان هستیم آقای دکتر، خیلی کوتاه بفرمایید که بعضا برای بیماران آلرژیک و حساسیتی و اونایی که تنگی نفس آسم دارن دستگاه بخور یا بخار دادن با آب سرد یا گرم توصیه میشه، کدامش بهتر هست و ای که بخار دادن یا بخور با آب ولرم یا شیرگرم باشه چطور هست؟
واقعیت اینه که بخور رو نه گرم نه سرد توصیه نمی کنیم که تو صورتمون بذاریم. اگر بخور خب قرار باشه من تو صورتم بزنه، بخور گرم خب میسوزونه، بخور سردم ممکنه محرک باشه. بنابراین اگر منظور مرطوب کردن خونه هستش خیلی فرق چندانی ندارد. بخور سرد به خاطر اینکه القای سرما میکنه و سرما یکی از محرک های آسم هست، برای افراد آسماتیک اصلا توصیه نمیشه. اساسا در مورد بخور چه گرم چه سرد یادمون باشه رطوبت باید زیر 40% باشد، پس قرار نیست که مدام و 24 ساعته روشن باشن. نکته خیلی مهم در مورد استفاده از بخور اینه که حتما روزانه این وسایل و ارتباط باید شسته بشه، چون توش ممکنه که کپک روش کنه. در مورد در واقع شستشوی بینی باید آبش ولرم باشه، آب سرد تحریک کننده هست برای مجاری و آب گرم خب میسوزونه، اصلا تحمل نمیتونن بکنن، پس بنابراین شستشو باید با آب ولرم باشه. آب گرم رو که اصلا امکانش نیست چون میسوزونه و فرد تحمل نمیکنه. آب سرد رو حتی اگر یک نفر تحمل کنه چون باعث تحریک میشه بهتره که این کارو استفاده نکنه.
ویتامین ها مثل ویتامین سی هم میتونن کمک کنن؟
بله، ویتامین ها امروزه ما میدونیم که ویتامین دی نقش بسیار بسیار پررنگی تو سیستم ایمنی دارد. کمبود ویتامین دی به شدت در واقع سیستم ایمنی رو دچار اشکال میکنه. در مورد بقیه ویتامین ها مثل ویتامین سی و عموما آنتی اکسیدانت ها به خصوص در آلرژی های تنفسی نقش خیلی مهمی دارن، پس استفاده بجا از ویتامین ها قطعا کمک کننده هستش.
آقای دکتر، آیا کسایی که بیماری های مثل آسم و تنگی نفس های کهنه شده و مزمن دارن برای پیشگیری یا عفونت ویروسی، آیا آنتیبیوتیک و چرخشکن باید مصرف کنن یا خیر؟
بله، نه خیر، در مورد ویروسی ها به هیچ عنوان، نه در مورد آسم نه در مورد هیچ بیماری دیگه مصرف آنتیبیوتیک داره برای عفونت های وایرال ویروسی اصلا توصیه نمیشه. در مورد عفونت های باکتریایی هم باز هم باید پزشک نظر بده و اینکه من فکر کنم گلو درد دارم، فکر کنم یه خورده تب کردم، فکر میکنم رنگ بزاقم، رنگ خلطم تغییر، هیچ کدوم از اینها نشونه عفونت نیست. عفونت های ویروسی هم میتونن تب بدن، میتونن گلو درد بدن، میتونن رنگ خلط رو عوض کنن و عفونت ویروسی. مصرف نابجای آنتیبیوتیک متاسفانه تو کشور ما خیلی زیاد هست، عوارضش بسیار بسیار زیاده و دامنگیره و آدم‌های آلرژیک، افراد آلرژیک اتفاقا باید توجه بیشتری بکنن در مورد مصرف آنتیبیوتیک. جواب این سوال خیر هست و حتما تو موارد خاص، اونم اگه پزشک صلاح دونست. رنگ خلط اصلا ملاک خوبی نیست برای اینکه خلطم سبز، خب باشه سبز باشه، ملاکی نیست برای اینکه شما به آنتیبیوتیک استفاده کنید یا نکنید.
با پایان برنامه امروز ضربان رسیدیم. سپاس از آقای دکتر فلاحپور، تشکر از شما و خدا نگهدار.